أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
در جمله مبارکه مالک یوم الدین عنایت فرمودید که مالک از نظر تعیین شمول اعم از ملک است، یعنی گسترده تر است، زیرا ملک از ملک است و خود ملک هم زیر پوشش مالکیت خداست. یعنی همونطوری که خدای سبحان سماوات و ارض را مالک است، ملک را سلطنت را هم مالک است. همونطوری که اصل شیء را مالک است، فرمان روایی اون شیء را هم مالک است، که میگویم قول اللهم مالک ملک. همونطوری که سماوات و ارض ملک خداست، ملک و سلطنت بر سماوات و ارض هم مال خداست. گاهی این ملک را به کسی اعطا می کند، یعطی ملکه من یشا، این نفوذ را به هر که بخواهد می دهد. یوسف صدیق به خدای سبحان عرض کرد آتیتنی من الملک، به ما ملک دادی، نفوذ و سلطنت دادی. پس همونطوری که اصل اشیا را خدای سبحان مالک است، سلطه و نفوذ در اونها را هم خدا مالک است. از این جهت مالک که قرائت مشهوری است، گرچه دیگران که ملک قرائت کردن بیش از کسانی هم که مالک قرائت کردن، اما مالک فعلا یه قرائت مشهوری است. این ظاهرا اعم است از ملک به حسب شمول. عمده در مسئله اضافی این مالک به یوم الدین است که خدای سبحان در روز جزا یعنی روز قیامت مالک می شود، یا الان هم مالک هست منتها روز قیامت معلوم می شود که او مالک بود. این طور نیست که خدای سبحان در دنیا مالک نباشد و در قیامت مالک بشود، بلکه الان هم مالک است و در قیامت هم مالک است، منتها در قیامت معلوم می شود که خدا مالک است و فرمان رواست و لا غیر. در قرآن کریم یک بخش از آیات را ملاحظه فرمودید که فرمود لله ملک السماوات، بخش دیگر آیاتی است که میگوید اصلا خدا شریک ندارد، لم یکن له شریک فی الملک. پس این که فرمود لله ملک السماوات والارض، اگر از این لسان حرف استفاده نشود، از اون لسان سلبی صریح حرف استفاده میشود که فرمود لم یکن له شریک فی الملک، هیچ احدی شریک سلطنت خدای سبحان نیست. و این نکره در سیاق نفی هم مفید عموم است، لم یکن له شریک فی الملک. و خدای سبحان مؤمنینی را میپذیرد و تشویق میکند که به هیچ نحو برای خدا شریک قائل نباشد. لذا در اون کریمه میفرماید به این که لا یشرکون بی شیئا، چین هم نکره در سیاق نفی است، هر گونه شرک را نفی میکند. موحد راستین کسی است که برای خدای سبحان در هیچ امر شریک قائل نباشد. پس این آیه که میگوید لم یکن له شریک فی الملک، مطلق شرک را تعلق میکند. قهرن ملک و سلطنت و نفوذ از آن خداست. از اینها ظاهرتر آیاتی است که صریحاً به پیامبر دستور می‌دهد، می‌فرماید بگو من مالک چیزی نیستم برای خودم، چه رسد برای شما. اون هم در سوره یونس هست، آیه 49، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، من برای خودم مالک سود و زیان نیستم، مگر اون چرا که خدای سبحان بخواهد. یا در سوره اعراف این چنین می‌فرماید آیه 188: قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. من مالک هیچ چی نیستم، یعنی تکوینم هیچ چیزی ملک من نیست. و اما اون چرا که موسی کریم سلام الله علیه فرمود اینی لا املک الا نفسی و اخی، اون راجع به تشریع است نه راجع به تکوین. نه یعنی خدایا من مالک خودم هستم و برادر من هم مالک خودش هست، نه، تا با آیه سوره اعراف و سوره یونس مباین باشد. در سوره اعراف و سوره یونس خدای سبحان به رسولش فرمود قول لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا، بگو من مالک سود و زیان نیستم. اونجا که موسی کلیم میگوید لا املکو الا نفسی و اخی، نه یعنی من مالک نفس خودم هستم و برادر من هم مالک نفس خودش هست تکوینه، بلکه به این معنی خدایا تو که دستور دادی مردم هدایت بشن ما پیامت را برسانی، من فقط اختیار خودم را داشتم که ایمان بیاورم، برادر من هم اختیار خودش داشت که ایمان بیاورد، ما دیگه اختیار مردم را نداریم. این مسئله تشریع است و تکلیف. و این کریمه لا املکو الا نفسی و اخی، نه یعنی من فقط مالک خودم هستم و مالک برادرم هستم. لا املکو الا نفسی و اخی که اخی اصل بر نفسی باشد و مفعول باشد برای الامر، این چنین نیست. اینی لا املکو الا نفسی و اخی هم لا املکو الا نفسهو، من مالک خودم هستم و ایمان آوردم، برادر من هم فقط مالک خودش هست و ایمان آورد، دیگر قدرت ایمان آوردن مردم در اختیار ما نیست. پس اون چی که موسی کریم سلام الله علیه اثبات میکند ناظر به تشریع و تکلیف، اون چی را که خدای سبحان در سوره اعراف و سوره یونس به رسولش فرمود لا بقول لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، راجع به تکوین است که بحث ما هم درباره تکوین است. یعنی چیزی در جهان هستی ملک احدی نیست الا خدای سبحان. اونگاه بله دیگه، تشریعی که به انسان اختیار دادن که انسان اگر ایمان آورد نفع میبرد و ایمان نیاورد ضرر میبرد. اونی که نظام هستی را تعمیم میکند کلن سراسر به اختیار خدای سبحان. انسان مکلف فقط در همین حد تشریع میتواند نفع و ضرر خود را تعیین کند. انا هدیناهم نجدین اما شاکرن و اما کفور. پس این که خدای سبحان گاهی بالقول المطلق میفرماید لم یکن له شریک فی الملک، گاهی هم به رسولش میفرماید بگو من مالک چیزی نیستم، پیداست که در دنیا و آخرت احدی مالک چیزی نیست الا خدا. و همین معنا را قرآن کریم باز میکنه، میفرماید غیر خدا اگر بخواهد مالک چیزی باشد چهار نه تصور دارد که سه نحوش تصدیقاً محال است، یک نحوش تصدیقاً ممکن است، اون هم مربوط به اعتماست. این را در سوره سبع بیان فرمودند. سوره سبع آیه 22 این است. می فرماید به این که شماها که بت‌هایی را می پرستید برانید که از این بت‌ها کاری ساخته است. اگر یک موجودی در نظام تکوین بخواهد کاری از او ساخته باشد چهار جور تصور دارد. اول آنکه بل استقلال مالک ذره از ذرات جهان هستی باشد، بل استقلال. دوم اینکه بل استقلال مالک ذره نباشد ولی بل مشارکت مالک باشد، یعنی شریک خدا باشد، شریک در مالکیت. سوم اون که نه بل استقلال مالک ذره‌ای باشد و نه بل مشارکت مالک باشد، بلکه خدا مالک است و رب، ولی او پشتیبان و ظهیر و دستیار و کمک خداست. این سه. چهارم این که نه به استقلال مالک باشه، نه به شرکت مالک باشه، نه به عنوان ظهیر و دستیار و معین سمت داشته باشه، بلکه به عنوان شفیع حق تضرع داشته باشه تا بتواند با شفاعت در عالم کاری انجام بدهد. قرآن اون سه قسمش رو محال میداند، قسم چهارم را ممکن میداند، ولی میگوید به اذن خدای سبحان است و اون به انبیا و اولیا اذن داده است و ملائکه، به دیگران اذن نمیده. در سوره سبع آیه 22 این است، 22 و 23، قلت الذین زعمتم من دون الله، به بت پرستان میگوید به این که اون بت هایی که معبود شما هستن اونا رو بخوانید ببینید از اونها چه کار ساخته است. لا یملکون مثقال ذره فی الارض سماوات و الاخره، این آلهه شما به ثقل یک ذره در آسمان یا زمین مالک نیستن. مثقال یعنی اون ثقل، نه مثقال همون واحدی که در بازار معروف است، اون مراد نیست. مثقال ذره یعنی به ثقل یک ذره، به وزن یک ذره، چون هرگز با این معیارهای عادی قابل توزیع و سنجش نیست. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، این قسم اول است که چیزی به استقلال مالک ذره ای باشد چه در آسمان چه در زمین محال. دو، و ما لهم فیهما من شرک، آلهه شما در آسمان و زمین نه تنها بالاستقلال مالک ذره نیستن، بالاشتراک هم سهمی در ذره ندارن که بالمشارکه مالک باشه. اولی نفی بالاستقلال بود، دومی نفی بالاشتراک، سوم و ما له منهم من ظهیر، یعنی هیچ موجودی از موجودات آسمانی یا زمینی که به نام آلهه معروف شدن ظهیر و مظاهر و پشتیبان و دستیار خدا هم نیستن در مالکیت، که خدا به استقلال مالک باشد اینا کمک و ظهیر و پشتیبان خدا باشن. اینم محال، این سه قسم. پس غیر خدا ذره ای را بخواهد بل استقلال یا بل اشتراک یا بل مظاهره مالک باشد محال است. این سه قسم رو قرآن نفی می‌کند. من قسم چهارم که مسئله شفاعت است، فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، مگر اینکه اینها بتوانند شفاعت کنند، یعنی با تضرع با ابتهال به درگاه خدای سبحان اینقدر راه داشته باشند که عدل خدا با رحمت خدا زمینه بشود و حساب مردم را با شفع و جفت شدن عدل و رحمت رسیدگی بکند. چون اگر خدای سبحان بخواهد فقط روی عدل رفتار بکند کار دشوار، اگر رحمتش زمینه عدل بشود که این شفع است، این جفت است و این شفاعت است، اونگاه کار آسان است. این که میگوییم اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یعنی با اسم حسن عدل با ما رفتار نکن، بلکه اسم حسن فضل و عدل دوتایی در محکمه از ما حساب بکشن. خلاصه که رحمت و فضلت با عدلت شرط و جفت بشود. این امر ممکن است، محال نیست که موجودی از موجودات جهان امکان شفیع باشد اندالله، یعنی وساطت کند برای شفاعت، الا اینکه این مربوط به اذن خدای سبحان. لذا فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، شفاعت نافع نیست مگر به کسی در شفاعت کسی که معذون باشد. و خدای سبحان به انبیا و ائمه و اولیاش اذن داده است، نه به این بت‌ها. پس از این بت‌ها هیچ کاری ساخته نیست. فتحصل که غیر خدا ذره ای را در نظام هستی، نه بل استقلال، نه بل مشارکه، نه بل مظاهره مالک نیست. اگر این چنین است، پس او مالک دنیا و آخرت است. هم در دنیا او مالک است، هم در آخرت. این معنا را یک موحد و یک معتقد که اهل کتاب آسمانی است، اهل قرآن است، می فهمد و دیگری نمی فهمد و می گوید الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. اونگاه یوم القیام معلوم می شود که او مالک بود، که یوم قیام ظرف تملک خدا نیست، ظرف ظهور مالکیت خدا. اون روز معلوم می شود که این مالک بود و مالک هست و مالک خواهد بود. نه اون روز خدا مالک می شود، امروز دیگران مالک باشند. روز قیامت ظرف تملک حق نیست، ظرف ظهور مالکیت حق است. اون روز معلوم می شود که خدا مالک است. و در همین سوره سبع با سخنی در باره مالکیت حق است، آیه 42 همین سوره سبع که می‌فرماید فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا. امروز که روز قیامت است، هیچ کدام نسبت به دیگری مالک نفع و ضرر نیستید. در حالی که در سوره یونس به اعراف فرمود در دنیا هم مالک نیستید، در دنیا مالک نفع و ضرر خود نیستید، چه رسد به مالک نفع و ضرر دیگران. پس اگر در آیه 42 سوره سبع فرمود هل یوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، یعنی امروز کسی نمیتواند به دیگری نفع برساند یا آسیب برساند، یعنی امروز برای شما روشن شده، نه اینکه در دنیا میتوانستید و امروز نمیتوانید. وگرنه صریحا در دنیا به رسولش فرمود لا املکو، بگو لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا. قیامت روز ظهور مالکیت حق است. و اون کس که میگوید لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، هم امروز میبیند لله ملک السماوات والارض، هم امروز میگوید لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا، هم امروز میداند که لا یملکو احد لاحد نفعا ولا ضرا. بنابراین اون چه که در سوره زخرف از فرعون نقل کرده است، آیه 51 سوره زخرف که و نادا فرعونو فی قومهی قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، نشانه آن است که فرعون رب عالمین را نشناخت. و اگر کسی این چنین بگوید، بگوید امروز قضا فردا خدا، امروز کار ما فردا کار خدا، این موحد کامل نخواهد بود. زیرا برای خدا امروز و فردا یکسان است، همونطور که فردا مالک است امروز هم مالک است. این یوم الدین ظرف مالکیت یا تملک حق سبحانه نیست، ظرف ظهور مالکیت مطلقه، ظرفی است که در اون ظرف برزو لله الواحد القهار. اون روز میفهمند که غیر از خدا مالکی نبود و نیست. پس اگر کسی این چنین بیندیشد، بگوید من بر این امر سلطه دارم، او در همون مقطع موحد کامل نخواهد بود، چون چیزی مشکل تر از توحید نیست و چیزی هم پرفضیلت تر از توحید نیست. از امیر المؤمنین علیه السلام سوال کرده بعد اینکه فرمود سلونی قبلا تفقدونی، ابن کعبه سوال کرده است از اونجا که شما ایستادی تا عرش خدا چقدر فاصله است. حضرت فرمود سل متعلمن ولا تسأل متعنتن، منظور چیز فهمیدن باشد، این طور سوالها رو مطرح نکن، به این طور جور سوال نکن. اونگاه فرمود من موقفی، اونجا که من ایستادم، الالعرش ان یقول قائل لا اله الا الله، چه این توحید انسان را از فرش به عرش میرسانه. حالا معلوم میشود که این حدیث شریف که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در توحید نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما قلت ولم یقل احد قبلی قط افضل من لا اله الا الله، حضرت فرمود نه من نه هیچ کسی قبل از من کلمه ای به عظمت لا اله الا الله نیاورده. توحید از همه کارها مشکل تر و از همه کارها افضل است. افضل الذکر لا اله الا الله، انسان به حق معتقد باشد که مالک چیزی نیست. خیلی از کارها را که وقت تحلیل بکنید میبینید راه راه فرعون است که انسان میگوید این مال من است، من خودم زحمت کشیدم و ماننده. اگر کسی این چنین بیندیشد این اندیشش درست نیست. بگوید الیس لی ملک مصر، مگر نفوذ مصر مال من نیست؟ و هذه الانهار رو تجلیل میدهدید. و اگر کسی خود را هم ملک و نافذ در یک امری بداند، این معلوم شود با خدا بیعت نکرده، چون بیعت با خدا یعنی بیع جان و مال. اگر کسی مسلمان است و موحد است یعنی با خدا بیعت کرد. بیعت کرد یعنی چه؟ یعنی با نفسه و ماله من الله سبحانه وتعالی، این معنی بیعت. پس اگر جان و مال خود را با بیعت بیع کرد و به خودش فروخت، حرفش این است لا املک نفسی نفعا ولا ضرا، این معنای بیعت است. و اگر کسی خود را مالک دانست، معلوم می شود بیع نکرد، چون بیعت کردن و بیع کردن با مالک مسلم بودن که سازگار نیست. انسان مسلم را بفروشد و بعد مالک مسلم باشد، این که نیست. اگر ما احساس کردیم در گوشی از کارهایمون مالکیم و ملکیم، معلوم میشه در همون گوشه بیعت نکردیم. چطور در مسائل عادی اگر یک کتابی را بفروشیم یا فرشی را بفروشیم خود را مالک اون فرش و کتاب نمیدانیم، اونگاه با خدایمون بیعت کردیم، یعنی بیع کردیم، یعنی جان و مال را فروختیم، بعد خود را مالک میدونیم. این فرض نداره. یک موحد کسی است که با نفسه و ماله من الله سبحانه و تعالی، لذا لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، این خاصیتش. این که میگوید یا قوم الیس لی ملک مصر و حاضر انها، این فکر توحیدی نیست. خدای سبحان این رو تخطئه میکند، میگوید به این که قیامت معلوم میشود که تو ملک نبودی. و باز در همین سوره، در سوره شورا مشابه این معنا آمده که عده‌ای مالکیت را به غیر خدای سبحان و ملک و فرمان روایی را به غیر خدای سبحان نسبت داده. نعوبه تکوینی است دیگه، یعنی کسی که مؤمن هست، موحد هست، یعنی معتقد است که چیزی در عالم مال او نیست، مال نیست. لذا اگر در شؤون هستی خود هم بخواهد تصرف بکند، باید او اجازه بدهد. حالا چون جان خود و مال خود را فروخت، حالا اگه خواست با این چشم یه جایی ببیند، این تصرف در ملک غیر است، باید اون غیر اجازه بدهد. اگر خواست چیزی را بشنود، انسان اینطور نیست که بگوید من آزادم، گوش من است به هر چی میخوام گوش بدم، یا چشم من است میخوام هر جا نگاه بکنم. این تصرف در ملک غیر است به اذن غیر اذن غیر. لذا اگه خواست چیزی رو ببیند باید اجازه بگیرد، بشنود باید اجازه بگیرد، جایی برود باید اجازه بگیرد، حرفی بزند باید اجازه بگیرد. اینطور نیست که انسان هر کاری خواست بکند مجاز بشه. اون هم در بحث از روزهای قبل گذشت که مسئله بیع، مسئله شراء، مسئله عجز و مانند آن تعریف میکنه تشویقی است. و الا ما چیزی نداریم که به او بفروشیم یا طلبی از او نداریم که از او عجز بخواهیم یا کار را برای اون نکردیم که او به ما عجز مرحمت کند. تعبیر بیع، تعبیر شراء، تعبیر عجز فقط تشویقی است. بنابراین اگر کسی این چنین بیندیشد که من مالک یک امریم، این با توحید سازگار نیست. پس مالک یوم دین یعنی روز جزا ظاهر می شود که مالک مطلق خدا بود، نه خدا مالک روز قیامت است. یعنی در روز قیامت خدا مالک است. این یا ظرف ظهور مالکیت مطلقه خداست، یعنی لله ملک السماوات والارض اون روز ظهور می کند، نه اون روز ظرف تحقق باشد، اون روز ظرف تلبس خدا به این وقت باشد و مانند اون. همونطوری که قدوس بودن خدا این چیز است. خدا الملک القدوس است، هو العزیز الملک القدوس. ملک از اسماء جمالیه خداست، همواره خدا ملک است. قدوس از اسماء جلالیه خداست، همواره قدوس است. منتها در دنیا برای عده روشن نیست، در آخرت روشن می شود. نه که در آخرت خدای سبحان به این اوصاف متصف می شود. او دائما ملک قدوس است، دائما ملک است، دائما قدوس است. خدای سبحان برای نظم امور اجتماعی افراد را نسبت به یکدیگر مالک می‌داند، مسائل را ملک افراد می‌داند، مال را به افراد نسبت می‌دهد، ارث را بین ورثه تقسیم می‌کند. می‌گوید بگی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، هر کس هر چی کسب کرده است مال خود اوست و مانند اون، الا ان تكون تجارت عن تراض و نظائر. وقتی که افراد را نسبت به هم می‌سنجد، مسائل اجتماعی را نسبت به هم می‌سنجد، میان هر کسی کار کرد نسبت به دیگری مالک است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اما وقتی حساب مردم را با خودش می‌سنجد، می‌فهمد شما مالک نیستی. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، دیگه نمی‌فرماید انفقوا من اموالکم، می‌فهمد شما خلیفه منی، مالک منم. اون چرا که من به شما خلیفه دستور دادم انفاق کنید. یا آتوه من مال الله الذی آتاکم، از مال خدایی که خدا به شما داد اعطا کنید. بنابراین یه روابط اجتماعی هست که این روابط اجتماعی مسائل اقتصادی رو تنظیم میکند. هر کسی از راه حلال چیزی رو دست آورد مالش، و نمیشود در مال کسی بدون اذن او تصرف. اما وقتی همه اموال را و مالکین را به خدای سبحان نسبت میدهیم، معلوم میشود که اموال و مالکین اموال همه و همه ملک خدایند. لذا در سوره حدید فرماید انفقوا مما جعلکم مستخلفین، آتوه من مال الله الذی آتاکم. در بیانات هست امیر در نقش هست که خدایا تو مالکی و تو ما را مالک کردی و اگر از ما گرفتی یک تکلیف داری، مادامی که در اختیار ما تکلیف دیگری داریم. این طور نیست که چیزی را خدای سبحان به کسی بدهد تفویض کند و از ملک خدای سبحان بیرون برود و چیزی مالک بشود. لا یملکون مثقال ذره، چه آلهه اونها و چه غیر آلهه اونها. لم یکن له شریک فی الملک، این نکره در سیاق نفع هر گونه شرکی را سلب میکند. پس مالک یوم الدین یعنی خدای سبحان که مالکیت مطلقه دارد، در روز جزا روز پاداش این مالکیت مطلقه ظهور میکند. و اگر کسی توانه به مرحله علم و یقین برسد، این گونه از مسائل به خوبی برای او روشن میشود، چون که بالاتر از این هم برای او روشن می شود. اونگاه یکی از ادله محمود بودن خدای سبحان همین مالکیت مطلقه اوست که در روز قیامت ظهور پیدا میکند. و این مالک یوم الدین چه این که الرحمن الرحیم به سایر اوصاف دلیل محمود بودن خدا، سند معبود بودن و مستعان بودن خدای سبحان هم هست که جمله بعد این است ایاک نعبدو و ایاک نستعین که روی مثال الحمد.